خب ساعت 8 بامداد به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. در این بامداد پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 19 می 2011 میلادی، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر و سایر همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر، گذشته از شنیدن مهمترین خبرها، مطالب متنوع دیگه‌ای هم به اضافه موسیقی تقدیمتون میشه. یک اشاره کوتاه به وضع هوای کشور امروز. در شمال غربی، غرب و در گیلان، مازندران و زنجان هوا بارانیه. در تهران، اصفهان، سمنان و مشهد ابری. در خوزستان و یزد نیمه ابری و در استانهای فارس، کرمان و استانهای جنوب کشور هوا صاف همراه با گرد و غبار. دمای هوا هم اکنون در تبریز، قزوین، رشت، سنندج و همدان 15 درجه بالای صفر، در ارومیه، مهابال، زنجان و اردبیل 13 تا 14 درجه، در تهران، سمنان، اصفهان، مشهد، شیراز، بیرجند و کرمان بین 20 تا 22 درجه، در یزد و زاهدان 25 درجه، در اهواز، آبادان، بم، بندر عباس و بوشهر 29 تا 30 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 29 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور هم ایران شهره با حداکثر 45 درجه بالای صفر. پس از شنیدن وضع هوای کشور بار دیگه با بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم. خب بکتاش، شنوندگان و ما منتظر شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر هستیم. با سلام دوباره.
سلامی دیگر بر شما آقای حسینی، درود بر شما شنوندگان ارجمند. وزارت خارجه ایالات متحده از ادامه موارد نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است. معاون موقت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده مارک تونر در بیانیه‌ای به اعدام عبدالله و محمد فتحی، دو شهروند ایرانی که اخیراً در میان پرسش‌های جدی نسبت به روند محاکمه‌شان صورت گرفت، اشاره و از گزارش‌ها درباره امکان اعدام حبیب الله لطیفی فعال کرد ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه آمده است ایالات متحده از دولت ایران خواستار است این اعدام‌ها را متوقف، زندانیان سیاسی را آزاد و بهره‌مندی کامل تمامی افراد در ایران از حقوق بشر را طبق تعهدات بین المللیش و قانون اساسی خود تضمین کند. در پی انتشار گزارش‌ها درباره وضعیت نامناسب زندان قرچک ورامین، شماری از زندانی در این زندان به زندان اوین منتقل شدند. به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، شماری از زندانیان زن زندان قرچک ورامین که از دو هفته پیش از زندان رجایی شهر کرج به این زندان منتقل شده بودند، روز گذشته در تماسی با خانواده‌های خود گفتند که به زندان اوین در تهران انتقال یافتند. در این گزارش شمار این زندانیان قید نشده است. خانواده‌های زندانیان و نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به وضعیت غیر بهداشتی و غیر انسانی زندان قرچک ورامین اعتراض کرده و هشدار داده بودند. خبرگزاری دولتی ایرنا از روزنامه کیهان به دستگاه قضایی شکایت کرده است. به گزارش ایرنا در این شکوایه که به دادستان تهران تسلیم شده، اتهام روزنامه کیهان از مصادیق مسلم افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی دانسته شده است. روزنامه کیهان شنبه گذشته خبرگزاری دولتی ایرنا را تریبون جریان انحرافی در جمهوری اسلامی خوانده بود. جناح محافظه‌کار در جمهوری اسلامی از اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری و همکارانش به عنوان یک جریان انحرافی یاد می‌کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که بررسی‌های مبنی بر شنود تلفن و دست‌اندازی به لپ‌تاپ‌های بازرسان آژانس در ایران در حال انجام است. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید به نظر می‌رسد که در جریان بازدید بازرسان از تأسیسات هسته‌ای ایران در لپ‌تاپ‌های آنها سخت‌افزاری به صورت پنهانی کار گذاشته شده است. زمان این واقعه اوایل سال جاری میلادی، حدود 5 ماه پیش تخمین زده شده است. هویت دیپلمات‌ها به دلیل ماهیت محرمانه این گزارش توسط خبرگزاری آسوشیتد پرس فاش نشده است. ستاره شناسان میگویند 10 سیاره سرگردان به بزرگی سیاره هرمز یا مشتری را در ناحیه‌ای از کهکشان راه شیری شناسایی کردند که به نظر نمی‌رسد به دور ستاره‌ای در گردش باشند. نتایج این پژوهش که در نشریه علمی نیچر منتشر شده، افق تازه‌ای را در تحقیقات پیرامون سیاره‌های ماورای منظومه خورشیدی بازگشوده است. این اجرام اسرارآمیز که ظاهراً کراتی گازی مانند سیاره‌های بزرگ منظومه خورشیدی هستند، امکان دارد به دانشمندان کمک کنند چگونگی شکل‌گیری سیاره‌ها را دریابند.
با سپاس از بکتاش، حالا بریم سراغ باقی مطالبی که تا ساعت 8:30 خواهیم داشت. سایت های مختلف و رسانه ها بیش از هر وقت دیگه‌ای درباره فساد اقتصادی جریان انحرافی سخن میگن. امروز از دید اصولگرایان نزدیک به رهبری، فعلا جریان انحرافی نزدیکان محمود احمدی نژادند. پس از شنیدن سومین ترانه بامداد امروز در سلسله برنامه‌های روزنگار 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی درباره 29 اردیبهشت 29 مین سال سخنان اسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب، در مخالفت با آزادی گروه‌های سیاسی خواهد گفت. سپس سری به جهان موسیقی خواهیم زد در همراهی علی ناظمی و گذشته از شنیدن خبرهای مربوط به موسیقی، باز هم موسیقی خواهیم شنید، هم ایرانی هم غربی. سایت الف متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از پرونده فسادی 450 میلیارد تومانی می‌نویسه که پای حمید بقایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در آن گیره. سایت فرارو، شفاف، رجا نیوز و دیگر سایت های متعلق به طیف های اصولگرایان منتقد دولت هم پر از پرونده ها و اسنادی که از فساد نزدیکان محمود احمدی نژاد سخن میگن. درسته که این پرونده ها و فسادها کار دیروز و امروز نیست، اما فردا چی؟ در روزهای آینده چه خواهد گذشت و چه ها خواهند نوشت؟ کسی به پای میز محاکمه کشیده خواهد شد؟ تعمقی در این زمینه در گزارش آرش حسنیا.
بالاترین مقام قضایی جمهوری اسلامی از قوت بر بودن نزدیکترین یاران محمود احمدی نژاد در فساد سخن گفته و رسانه‌های اصولگرایان پرده ها از فساد اقتصادی و اخلاقی این جریان برانداختند. حالا ما پرسش این است، تکلیف آن اتهام زنی ها و این افشاگری ها به کجا می انجامد؟ سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر نزدیک به اصلاح طلبان، با اشاره به سابقه تاریخی این افشاگری ها و ادعاهای مبارزه با فساد، چندان امیدی ندارد نتیجه ای از این چالش ها حاصل شود.
به طور کلی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوء استفاده های مقامات حکومتی از رانت های اقتصادی به عنوان یک اهرم تبلیغاتی استفاده شده، حالا که با حکم حکومتی رهبر علی ظاهر بحران کاهش پیدا کرده و فروکش کرده، به نظر می رسه که مجددا این بحث به فراموشی سپرده شده، به دلیل اینکه هم دولت، هم قوه قضاییه، هم سایر رسانه های اصولگرایی که این مسئله رو پیگیری می کنن، همشون به نوعی در مسئله مفاسد اقتصادی آلوده هستن و در نتیجه هیچ پیگیری جدی هیچگاه صورت نمی گیره، برای اینکه همه منتفع هستن.
داستان درست از زمانی آغاز شد که محمود احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی بر سر برکناری یا قبول استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات سرشاخ شد. رهبر دستور به ابقا داد و محمود احمدی نژاد زیر بار دستور ولی فقیه نرفت. آیت الله خامنه ای چند باری خواست تا چالش با رئیس دولت محبوبش را کم اهمیت جلوه دهد.
مختصر ناهماهنگی که به وجود میاد کشور صدمه میبینه. اگر ناهماهنگی ها بزرگتر باشه، دشمنان مطلع بشن، از او جنجال راه میاندازن، خوشحالی میکنن، پایکوبی میکنه دشمن وقتی که بین ما درگیری به وجود میاد. باید پرهیز کنیم.
اما موضوع پیچیده تر و جدی تر بود. این را میشد از اظهار نظرهای تند و تیز اصولگرایان حامی رهبر فهمید که به هیچ چیز کمتر از اطاعت محض محمود احمدی نژاد از او راضی نمی شدند. احمد خاتمی، امام جمعه تهران.
نباید این مسئله مورد غفلت قرار بگیره که حمایت‌های مردم حمایت مطلق نیست، بلکه حمایت مشروطه. این حمایت تا وقتی است که اطاعت از مقام معظم رهبری باشد.
حال دیگر کسی از این اصولگرایان حراسی از این نداشت محرمترین یاران محمود احمدی نژاد را با نام جریان انحرافی خطاب کند. رئیس قوه قضایی جریان انحرافی را قوطه‌بر در فساد خواند و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران نزدیکان محمود احمدی نژاد و به گفته او جریان انحرافی را این چنین توصیف کرد:
نیان بخواد یه حلقه دوره یه نفر بزنن و انحرافا رو به وجود بیارن، خیال میکنن اینا میتونن کاری بکنن بر خلاف مصالح مملکت و بر خلاف نظر ولی یه فقیه. اینا از یه طرف با پول و روابط کار میکنن، از یه طرف روی خوش به بیگانه ها نشون میدن، چراغ سد به آمریکایی ها نشون میدن، از یه طرف یه کارای ناجور و ناپسندی انجام میدن.
سایت های اصولگرای منتقد دولت نیز سنگ تمام گذاشتند. هر روز خبری و گزارشی از فسادی فراگیر از دفتر رئیس دولت اصولگرا منتشر شد تا تردیدی باقی نماند که فسادی تمام عیار نزدیکترین یاران رئیس دولت را در بر گرفته است. حالان که محمود احمدی نژاد بارها و بارها بر جدی بودن خود در برابر فساد تأکید کرده بود:
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه میکنیم و البته چوبش هم میخوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
افکار عمومی نزدیک به یک ماهی است در معرض اطلاع یافتن از مفسده‌های بزرگ و حیرت‌آور در بدنه دولت است. انتظار و توقع مردم برای آنکه با این فساد مبارزه شود، انتظاری بجا و مهم است. حال حاکمیت چگونه می‌تواند بدون پاسخ به این انتظار انباشته برای مبارزه با فساد مسئله را رفع و رجوع کند؟
آرش حسنیا گزارش می‌داد. دقیقاً 8:12 است. سومین ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی انتخاب کردند، ترانه‌ای به نام Take Me Over از گروه Cut Copy. گروه استرالیایی Cut Copy که حدود 10 سال پیش تأسیس شده، بیشتر در ژانر پست پانک و موسیقی الکترونیک فعالیت می‌کنه و ترانه‌هاش یادآور حال و هوای دهه 80 میلادیه. گروه Cut Copy اخیراً سومین آلبوم خودش رو به نام زونوسکا منتشر کرده. به یکی از ترانه های گروه گوش میکنیم به نام Take Me Over.
Give me
و اینک شماره دیگه‌ای از روزنگار 30 سال جمهوری اسلامی، مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت است.
ما زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
ما فرضمون بر
29 سال پیش در چنین روزی، یعنی 29 اردیبهشت سال 1361، اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب طی مصاحبه‌ای با آزادی زندانیان وابسته به گروه‌های سیاسی مخالفت کرد. این مصاحبه اسدالله لاجوردی از آن رو مهم بود که در بردارنده دیدگاه‌های وی درباره روند توابسازی در زندان‌های جمهوری اسلامی بود. اسدالله لاجوردی که از شهریور سال 59 به دادستانی انقلاب تهران منصوب شده بود، در این مصاحبه برخی گرایشات در درون مسئولان جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان وابسته به گروه‌های سیاسی را مورد انتقاد قرار داد. لاجوردی همچنین معتقد بود که خانواده‌های زندانیان نیز نباید برای آزادی فرزندانشان فشار بیاورند، زیرا ماندن در زندان برای تغییر عقیده آنها مفید است. چون این دیدگاهی که لاجوردی از مدافعان اصلی آن بود، در فاصله سالهای 1359 تا اوایل سال 1364 به پدیده‌ای در زندانهای جمهوری اسلامی تبدیل شد که در ادبیات سیاسی معاصر ایران از آن به عنوان پروژه توابسازی نام برده می شود. اما خود لاجوردی در توضیح این دیدگاه گفته بود زندانیان را ارشاد می کند و توبه حق آنهاست.
ما دوست داریم که همه تلاشمون در جهت اصلاح و ارشاد باشه. خیلی علاقه مندیم که در زندانهامون به گونه عمل بکنیم که انشالله افرادی که مرتکب خلاف شدن وقتی به جامعه باز میگردن با این عزم و اراده باشن که دیگه خلافی رو مرتکب نشن انشالله.
و باز استدلال دیگر ما برای همین روشی که الان در سازمان زندان هست، مسئله توبه است. مگه من و شما میتونیم به کسی موقع توبه نکنیم؟ این از صلاحیت من خارجه که به فلان مجرم میام تو حق توبه ندید. بنابراین همه زندانیان این حق مسلمشونه که توبه بکنن و هیچ کس هم نمیتونه جلوی توبه اینها رو بگیره.
در چارچوب پروژه توابسازی که اسدالله لاجوردی خود از مجریان آن نیز به شمار می رفت، زندانیان سیاسی تحت فشار قرار می گرفتند که از طریق یادگیری اصول عقاید و ایدولوژی اسلامی و نیز شرکت در مراسم‌های مذهبی از جمله نماز جماعت و دعا از عقاید پیشین خود دست بردارند و به یک مسلمان معتقد به جمهوری اسلامی تبدیل شوند. در گام بعدی طبق این نگرش اسدالله لاجوردی، افراد تواب در کنار نیروهای امنیتی علیه همرزمان پیشین خود از جمله در بازجویی‌ها و یا شناسایی‌های خارج از زندان و نیز تولید برنامه‌های تلویزیونی علیه گروه‌های سیاسی منتقد جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شدند. منیره برادران از زندانیان سیاسی آن زمان که خاطرات دوران زندان وی تحت عنوان حقیقت ساده منتشر شده، درباره فشارهای فیزیکی و عقیدتی وارد شده بر زندانیان در آن زمان چنین میگوید:
از مهر 62 تا اواخر پاییز یا اول تابستون 63 یک شیوهی رو به کار گرفتن که توی کتابهای خاطرات زندان به اسم دورهای تابوت ها میگن، جعبه ها میگن. برحال اینجوری بود که زندانی رو در یک فضای خیلی بسیار کوچیکی می نشوندن، رو به دیوار بود، در دو طرفش تخته رو قرار دادن و پشتش باز بود برای کنترل اون، و این تمام مدت زندانی باید اونجا می نشست با چادر، چشمان بسته، با اینکه رو به دیوار و امکان هیچ تحرکی نداشت. فکر کنید که یه روز دو روز که چقدر مشکله، هفته ها ماه ها بود. من خودم 2 هفته در شرایط بودم و حتی دوستانی بودن که تا مثلا 9 ماه این دوره دوام آوردن و یه عده ای از این دوستان ما بسیار تواب شدن، یعنی موقعی که در حالت کاملا بیمارگونه ای بودن قبول کردن که مثلا هرچی لاجورد میگه بپذیرن و به شرایط اون هرچی میگه تن بدن. بسیار جرمای ما که ما بودن اونجا این بود که ما از شرکت در کلاس های ارشادی اجباری خودداری میکردیم. مدام اینا برای ما کلاس‌های ارشادی میذاشتن، اجباری بود، شب روز یعنی هیچ فرق ساعت زمان خاصی نداشت، یعنی تو همیشه باید در اختیار اینا بودی. با اون برنامه‌های بلنگوهای بلنده همه این چیزا پخش میکردن، نو نوه دعا نمیدونم قرآن خونه تمام مدت تو برنامه اجباری که مثلا با بیرون از بند اگه ما نمیرفتیم اینا یک از تنبیهات ما بود.
بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی و زندانیان سیاسی آن زمان معتقدند تعداد افرادی که در پروژه توابسازی تحت فشارهای طاقت فرسا توبه کردند نسبت به کل زندانیان تعداد قابل ملاحظه‌ای نبودند، ضمن این که بسیاری از آنها حتی بعد از توبه نیز اعدام شدند. اگرچه سرانجام در دیماه سال 1363 اسدالله لاجوردی به دلیل اختلافات درون حکومتی از سمت دادستانی انقلاب کنار گذاشته شد، ولی پروژه توابسازی به طور کامل متوقف نشد.
و اینک در همراهی علی ناظمی نگاهی خواهیم داشت به رخدادهای جهان موسیقی. آقای ناظمی با سلام شما.
صبح بخیر به شما آقای حسینی، بهتون سلام میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر به همه شنوندگان این برنامه.
آقای ناظمی، روز چهارشنبه جشنواره موسیقی نواحی ایران مراسم اختتامیه‌اش رو برگزار کرد. در طول روزهای این جشنواره با هم صحبت‌هایی داشتیم. می‌خواستم امروز ازتون بپرسم اگر بخواید نگاهی به کارنامه این جشنواره بکنید، چه مطالبی نظر شما رو جلب کرده؟
پس از 6 سال واقعی خیلی بزرگی بود در موسیقی ایرانی. فرصت خیلی خوبی بود که موسیقی نواحی خودشون رو بشناسونن به مردم و نوازندگان اینجا خودشون رو بیشتر از قبل به همه معرفی کنن و آهنگسازای موسیقی نواحی خیلی استقبال شد و در کل به نظر میاد که باید بگیم که برگزاری خیلی خوبی شد نسبت به دوره گذشتهش در 6 سال گذشته. اما اینا به نظر میاد که هنوز هم برای موسیقی نواحی کمه که گنجینه نهفته در جای خاک ایران، شاید فرصت‌های بیشتری باید به این موسیقی داده بشه.
آقای ناظمی، در این آخرین هفته اردیبهشت گویا کنسرت‌های مختلفی قرار برگزار بشه.
درسته آقای حسینی، خیلی کنسرت‌های مختلف در سبک‌های مختلف و در نقاط مختلفی قرار برگزار بشه. در تهران در فرهنگسرای نیاوران کنسرت نوروز بزرگ برگزار میشه، هم نوازی تار و تنبک هست. نقش آواز در مجتمع نیکوکاری رد اجرا میکنن، اینا گروه موسیقی ایرانی هم قراره که به زودی هم یه آلبوم بدن و اون آلبوم رو اجرا میکنن. گروه کره نامیرا در تالار وحدت اجرا میکنه، فرزاد فرزین خواننده پاپ هم در تهران اجرا میکنه. اما از شهرستان ها بگم، موسیقی مقامی حافظ که پیشتر در سمنان کنسرت داده بود در شاهرود اجرا میکنه، هم نوازان حسار که همایون شجریان رو به عنوان خواننده داره و علی قمصری سرپرست آهنگسازی در نیشابور اجرا میکنه، اونا پیشتر در بندرعباس اجرا کرده بودن. اما از همه مهمتر استاد جلال زورسانینه که در قزوین امروز اجرا میکنه.
اما بجز این کنسرت ها آقای ناظمی، مثل این که امروز در تهران قرار یک کنسرت در فضای باز اجرا بشه.
درسته، امروز قراره که گروه های سنتی مازندرانی از عصر امروز ساعت 4 بعد از ظهر در پارک ملت تهران اجرا کنند. جشن آیینی سنتی شکوفای مازندران یه جشنیه که مازندرانی ها برای استقبال از طبیعت و گرامی داشت زیبایی طبیعت آخرین پنج شنبه اردیبهشت ما اون رو برگزار میکنن. حالا این مراسم در تهران برگزار میشه و مردم فرصت دارن با موسیقی مازندرانی و البته آیین‌های مازندرانی هم آشنا بشن، از جمله شاهنامه خونی و بازی محلیشون.
از دست این دور و زمان
خونه خسته تنه قرصه تمون نمونه تگلی از سرایی تا سرشون
بردان هوا دل بیقرار دل بیقرار تو آسمون صبح رو جاره صبح رو جاره گل شور بدوشت زنده ناله زنده ناله گل شور بدوشت زنده ناله زنده ناله پلنگ لاش سر درگه
یه خبر جالب برای ما دارید و اون این که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا از شاکیرا خواننده کلمبیایی یک گیتار قرمز هدیه گرفته. داستان چیه؟
هوگو چاوز توی تلویزیون دولتی کلمبیا حاضر شده و گفتش که شاکیرا به اون یه هدیه داده، هدیهش هم یک گیتار قرمز رنگه که روش هم خود خواننده معروف امضا کرده. گفته که چاوز این روزها شبا بیشتر از قبل بیدار میمونه، داره تمرین میکنه تا بتونه از این گیتار استفاده بکنه. پیشتر قرار بود چاوز با شاکیرا ملاقات داشته باشه، اما هواپیماش تاخیر داشته نرسید که در کاراکاس او رو ببینه، ولی حالا این فرصت رو داره که ارتباط خودش رو با شاکیرا اینجوری حفظ بکنه.
یعنی چاوز داره گیتار یاد میگیره.
اینجوری که گفته الان زانوش مصدوم و وقت اضافی داره که میتونه که به گیتار برسه.
خب پس فرصتی به ما میده که یکی از آهنگهای شاکیرا رو گوش کنیم.
بله، یکی از معروفترین آهنگهای شاکیرا گوش میده. اسم این آهنگ هست Hips Don't Lie.
بسیار خوب، پس به اتفاق بشنویم آهنگ Hips Don't Lie از شاکیرا. Oh baby when you talk like that you make a woman go mad, so be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight and my hips don't lie and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see baby this is perfection. Hey girl, I can see your body moving and it's driving me crazy. Until I saw you dancing, and when you walk up on the dance floor, nobody can add it all. The way you move your body, girl, and everything's so unexpected. The way you right and left it, so you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama, bonita, because Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Don't you see that this is perfect? I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing. با ترانه هوپس دانت لای از شاکیرا به پایان این برنامه میرسیم و ساعت 8:30 با آرزوی روزی خوش و آرام و بی درد سر برای شما. تندرست و سربلند باشید. درود بر شما.